الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من عز الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما بنا رسید به دلالت صيغه امر و فرمایش از سرنامه و فرمایش معمول هاچک رو مرور کردیم، گذشت و رسیدیم به استعمالاتی که بهش میگن استعمالات مجازی در باب صيغه امر. عرض کردم که این استعمالات عمدش مجاز نیست، حقیقت باید بشیم بگیم استعمال غیر متعارف. غیر متعارف بودنش هم به خاطر تنزیل قبل استعمالش، یعنی اول یا متکلم خودش ناظر منزله یه شخصی میکنه غیر از شخصیت حقیقی خودش، یا مثلا مخاطبی رو که جاندار نیست ناظر منزله موجود جاندار میکنه، ولی بعد از اینکه تنزیل میکنه دیگه صیغه رو به شکل حقیقی به کار میده. رسیدیم به مواردی که تنزیل فعل انجام میشه، یعنی نه تنزیل فاعل و مخاطب و نه تنزیل متکلم، یک کار رو ناظر منزله کار دیگه میکنه. مثالی که توی کتاب‌های بلاغی آمده آیات شریفه قرآن است که کونوا قردتاً خاصین، که خداوند متعال وقتی میخواد ایجاد بفرماید این مسخ شدن رو نعوذ بالله میفرماید کونوا قردتاً. یا در آیه شریفه که اذا نام شیئاً ان نقول له کن فیکون، با این خطاب کن انگاره کاری انجام میشه. حالا فرض کنید یه نفری که قدرت و تصرف تکوینی در اشیاء داره اینجا هست، مثلا فرض کنید با اون تصرف تکوینی که میخواد انجام بده همزمان لفظ هم میگه، درست مثلا میتونه فرض کنید مثلا اینجا الان مثلا درخت ایجاد بکنه، مثلا میگه ای درخت باش، مثلا این درخت هم ایجاد میشه، درست این باشی که میگه از چه جنسی هستش؟ ما که راستش هم تجربه نداریم، لذا ما خیلی نمیتونیم شبیه سازی کنیم که چه اتفاق میفته. نمونه های شبیه سازیش در ما توی سری چیزای تکوینی است که خب از جنس ایجاد کردن نیست. مثل که مثلا یک کماندار تیر رو در کمان میذاره میکشه، بعد میخواد اینو مثلا رها کنه میگه برو، مثلا فرض کنیم همزمان هم تیر رو ول میکنه تیر میره، درسته؟ خب این با کلمه برو داره چه کار میکنه؟ یه تنزیل که مسلما هستش که تیر رو نازل منزله شخص جاندار میکنه که باش حرف میزنه، ولی تیر که اوره حرف زدن نیست. مرحله دومش چی کار میکنه که میگه برو؟ با این برو گفتنش میخواد چه چیزی رو مثلا در ابراز بکنه، چی میخواد نشون بده؟ یا حالا من اینجا مثال عرض کردم که مثل مثلا این فضاهای مجازی و بازیهای مثلا کامپیوتری که معمولا میگن بچه‌ها دوست دارن تو عالم تکوین کارایی بکنن نمیتونن، بعد برای اینکه این حس ناتوانیشون ارضا بشه توی فضای مجازی باشه شبیه سازی میکنن، تو فضای مجازی اینا انجام میدن اشباع میشن، حالا یک از حرفای روانشناسا میذارن. مثلا تو فضای حقیقی که مرد میدون جنگ و اینا نیستش که بره بزنه بکشه مثلا فتح بکنن، بعد اینا چه تو قلبش تمایلش هست یه بازی میسازن، شما تو بازی میرید مثلا یک شهر رو فتح میکنید، مثلا آدمو میکشید، مثلا فرض تصرفات تکوینی انجام میدید اما در عالم خلاصه تصاویر، نه در عالم خلاص اجسام حقیقی خارجی. بعد مثلا فرض کن داره تو اما عالم بچگیش تیراندازی میکنه یکی رو بکشه، بعد مثلا یه تیراندازی که بمیر مثلا فرض کن، بعد همزمان هم دکمه میذارن میمیره مثلا فرض کنید، این مثلا اون جایی که تیرو بر میکنه میگه برو، درسته؟ ما ببینیم این صیغه های افعل به چه معناست، آیا صیغه افعلش حقیقت است یا مجاز؟ مسلما استعمال متعارف نیست، رو گفتیم تقسیم به حقیقت مادی و تقسیم کارآمدی نیست، شاید این تقسیم متعارف و غیر متعارف یه قسمت غیر متعارفات مجازن، بقیه غیر متعارفات تنزیل های دیگه دارن. ظاهرا اینجا ما با مجازی مواجه نیستیم، با یک استعمال غیر متعارف مواجه هستیم. اون استعمال غیر متعارف چی هست؟ ما میایم رفتن تیر رو یا مثلا مردن مثلا اون چه می‌دونم موجود فردی در صفحه نمایش کامپیوتر رو که یک امر تکوینی هستش که از قدرت من خارجه، چون من که نمیتونم کار کنم که تیر بره، من میتونم کمان رو بکشم، من میتونم کمان رو ول بکنم، اینکه این تیر بره یا نره این دیگه از آثار نیرویش که در کمان وجود داره، ولی من مستقیما نسبت به تیر احاطه‌ای ندارم، ولی میام یه امری رو که بهش احاطه تکوینی ندارم نازل منزله چی کنم؟ نازل منزله امری کنم که من بهش احاطه دارم. یعنی من چطور میتونم در افق اراده تشریعی خودم انشاء کنم مثلا بخواهم که برو طلب بکنم؟ فکر میکنم انگار زورم این پدیده خارجی هم میرسه، او رو در حیطه خودم قرار میدم، بعد که او رو نازل منزله امر داخل در اراده خودم میکنم بعد برای اینکه تصرف تکوینی انجام بشه بهش چی میگم؟ میگم برو. یعنی تو لحظه که میگم برو، انگار ادعام اینه که تو الان کاملا در تحت سیطره من هستی، من حرف بزنم میری. درست لحن کلام اینجوری است که من با گفتنم دارم اینو به حرکت در میارم. یعنی مسخره در دست من چیه؟ شده به خدا این بشه گفتیم استعمال صیغه افعل درجی در تسخیر، یعنی در جایی که یک چیزی را مسخر کردیم و در دست خودمون گرفتیم. پس در اینجا ما داریم یه تنزیل میکنیم تیر رو نادر منزله موجود جاندار، یه تنزیل دومی هم داریم انجام میدیم که اون فعلی که در خارج باید از طریق آلات و مقدمات حاصل بشه و من تکمیناً بهش تسلط ندارم، نادل منزله چیزی میکنم که من بهش تسلط چیه؟ دارم و در تحت اختیار منه و بعد انگاره با اراده من میخواد چیکار کنه؟ کار بکنه. بعد که حالا در تحت اختیار من هستش، بعد چیکار بکنم؟ میگم برو. درسته؟ ابراز میکنم اراده خودم رو نسبت به رفتن او. این شبیه فرمایش از تعلامه است که میفرمودن که اون شخص مأمورون به را که از اراده شما خارجه، اول که اعضاء و جواره فردش میکنی، احساس میکنی برایش سیطره داری، بعد با صیغه افعال چیکار میکنی؟ با صیغه افعال او رو خلاصه امر و نهیش میکنی، تحریکش میکنی، چون فکر میکنی در تحت اختیار تو. موارد تسخیر این فرمایش از تعلامه توش خیلی پررنگه که من انگار او رو مسخره در تحت دست خودم میبینم و لذا میام از صیغه افعل استفاده میکنم.
شما میگید که ما خودمون رو که نادر منزله نمیکنیم، فعلشون نادر منزله.
خب این کاری که کار رفتن او رو، درسته، رفتن او رو نادر منزله چیزی قرار میدیم که انگار در اختیار من است، در تحت تسلط من است. ولی حالا هر طرف فهمیدن شما وقتی این فعل رو تنزیل میکنی در رتبه قبلش او رو هم در تحت تسلط خودت فرض کردی. یعنی فهمیدن شما وقتی فعل رو میتونی در تحت تسلط خودت در نظر بگیری که متعلق فعل در تحت تسلط خودت فرض کرده باشی. درسته؟ مثلا دو تا اعتبار لازم داره. نمیخوام مثلا هر طرف رو اون اراده تمرکز کنیم، چون اراده الان خیلی موضوعیت نداره. اون تسخیر کردن فعل و تسلط بر فعل اینجا خیلی مهم هست.
مثلا من اینم دستم میگیرم اینجوری فرض میکنم بازم فعلش دست من نیست، آره خب نازل منزله.
آره واقعا اگه فعلش در دست من نیستش که من تحریک دستم دست منه، ولی چون الان اینا با هم دیگه ملازمه ایدن که وقتی دستم رو تکون میدم به تبعش اینم حرکت میکنه، احساس کنم که بس رفتن اینم در دست منه دیگه.
علت
چیه؟ علت
حرکت این چیه؟ علت حرکت اون عرف که اتفاقا فکر میکنه
دکمه
که تو فضای کامپیوتر بچه میزنه واقعا اون دکمه که میزنه واجبه افتادن اون تو کامپیوتر میشه دیگه. مثلا واضح کمانش هم احساس کنم همینه، یعنی واقعا عرف فکر میکنه که تحت تسلطش هست، یعنی
احتیاج به ناز و نازلی کردن نداره. با تو مثلا واضح تر مثلا قفل در قفل کلید رو میندازیم باز شد دیگه، باز شد گیر میکنه ماشین رو میخوایم روشن کنیم همینطور لکه میریزه روی فرق
تسلط با این لفت نیست که بالاخره این کار رو انجام میدونیم.
ولی اون مثلا که شما میگید که دقیقاً برعکس ماست راستش، یعنی قفل که گیر می‌کنیم میگیم باز شو ازش تقاضا می‌کنیم، یعنی میشه گیر کردی باز شو، این در حد تا من نیست، این تسخیری نیستش، این دقیقاً برعکس تسخیری مال جاست که میخوام بگم مسخر من است. درسته؟ یعنی آدم گاهی با اشیاء صحبت می‌کنه به قول شما فرش لکه میشه پاک نمیشه، میگه واو پاک شد عجله دارم دیگه شده، این واقعا تقاضاست، این فقط اون رو نازل منزله موجود زنده خدا را اراده می‌کنه. بحث ما سر اینجاست که نه ما تو عالم خودمون احساس میکنیم این حرفی که من میزنم ردخور نداره، درسته، حتما با گفتن من روش میشه انجام میشه، انگار میخوام در عالم تکوین انشاء بکنم، درسته، ولی من در عالم تکوین خودمون رو که انشاء نمیکنم، من مقدمش رو انشاء میکنم.
اینجوری
میشه عرفان که اینجوری نیست که خودتون میفهمید متعارف، استعمال متعارف میگین، چون دراساتی که شما گفتین متعارف یعنی همونی که
اور پسنجی چیزا نگران
میکنه،
دقت عقلی که این دست تولیست فرمان. نه اونجا مثلا دیگه میگه چی اخو مثلا مثلا که دیگه مثال سگ خوب نیست، سگ شکاری که مثلا سابقه بگیره وقتی خوب تربیت شده
حیوان
دیگه
است
اصلا ردخور نداره، تا میگه
نه.
بگیرش میگیره دیگه.
نه ببین اونجا که قشنگ شما ابراز طلب میکنیم بعد سگ خودش اطاعت میکنه، هیچی
بند و عبد
اونجا بند و عبد بنده مطیعه، اینجا سوال سره که این تکمینا حرکتش میدیم شما اینو واقعا اینو پردش میکنه
آخه خود
اون میگه
با حرفش که این
الان حرکت نمیکنه، خدا خیر من الان سر بشین. مثلا شما شده طلاق میخواین دستتون رو تکون بدین، دست رو بگین جا جا شو، بعد دستتون جا جا کنین، این همچین کارو میکنین؟ نمیکنین که، درسته؟ ولی الان مثلا من خودکار هستم، چه خودکار پرت بکنم میگم برو مثلا فرض کنیم. چرا اینجوری است؟ چون دوستان مبدأش رو نگاه میکنن، تو مبدأش این حرف چیه؟ راستش صحیحه که عرف ملازمه میره بین حرکت دست و حرکت مثلا فرض کنیم تیر، ولی تو مقصدش اینجوری نیست. یعنی من میخوام تیر رو بزنم بگم برو، مثلا نگم از اینجا در رو برو، میخوام بگم برو مثلا اونجا. و اینکه این تیر آیا به اونجا برسه یا نرسه،
نمیگین
این
برو
یعنی راه بیفت.
نه
بعضی وقتا
که
اینجوری هست که حالا
نه میگه برو اونجا، نه میگه راه بیفت، راه بیفت میدادش روش میگه
برو اونجا.
در واقع اینه که نشونه میگیریم، میگیم برو مثلا تیر رو میذاره که برو بخوره
اونجا.
تو واقعا چی میگیم برو جایی که
مثلا من تیر که همون میخوام بزنم تو آسمون، میگم برو.
نه این برو معنی دور شو که میشه حکایت علایی اندر رو تعبیر علنجلی. این زمان مهم تسخیر نیست،
حتی اون مقصدش هم درست میشه دیگه. مقصدش هم عرفن تیرانداز ماهری باشم، درستم علامت بگیرم، میگه چرا خورده مقصد، میگه چون من درست
احسن. ولی یه تنزیل داره، یعنی من چون اونجا مطمئن از این که این تیر به مقصد برسه نیستم، چون در حال اختیار من نیست این پرتوه این
کسته نه
عرفن هم
میگه
قبول وقتی خوردهش، ولی قبل از اینکه بخوره هر لحظه احتمال داره که این وسیله را باد بیاد اتفاق دیگه تو نخوره به هدف.
من در
خودی خودم تنظیم میکنم دیگه، یعنی امری را که محقق الوقوع نیست ناظر منظره یک امر محقق الوقوع میکنیم که انگار در طرز اختیار من هست و من یه طور باش تمام کنم که انگاری الان تو دست قدرت من میخوام اینو نشون بدم.
خودش هم در طرز قدرتش نیست.
حتی اگه فرقی مثلا طبق بیان شما یا آقا سید خودش هم اعتقادی که در تحت قدرت خودش هست، همین که دیگران فکر کنن که در تحت قدرت خودش نیست، با این کلمه برو میخواد نشون بده که نه در تحت قدرت من هست.
خب من بس میگه مردم عادی علت مؤثر مورد نمیذارن که علت تام نمیذارن.
نه
خب من الان من جدی میگم دانش سوال میگم یا من
نه او علت مورد عمر کاری نه علت مورد برای بحث ما، یعنی مردم عادی هم کشیدن کمونه که علت خوردن به هدف نمیتونن که نه دیگه
کشید دقیق بکشید میخوره به اونجا.
خب بله این همیشه نمیخوره
اگه بخوره به اونجا بس کشیدیم.
خب بس سقرفیان آره من کردن کمان گفتن که مردم این حتما میخوره که من بایستم میخوره یا نمیخوره نگه این حتما میخوره که من میخوام نشون بدم که نه من انقدر به این تسلط دارم واقعی دست داره من میگم برو میره دیگه
درسته؟ همینه که نمیره. او که بلد نیست که برو بخور بعدم. او که مطمئنه که بخور اصلا هیچ چی نمیگه. مطمئنه که داری بخور بعدم.
اتفاقاً هر دو جیرش هست. شما شدیه فرماشه آسد هم میگید. ببینید یه موقع هستش که من خودم هم شک دارم. میگم برو میخوام به خودم قوت قلب بدم. یه موقع از خودم مطمئن نم
نفسانیش استفاده کنید تیرش مستقیم بفرسته بده.
قوت قلب بدم بخورم با این برو که میگم. یه موقع از خودم
نفسانی بر تیر وارد میشه.
حالا ممکنه از نظر وجودی هم اتفاق بیفته. ما فعلا استعمالش کار داریم. گاهی موقع هستش که نه من خودم مطمئنم دیگران شک دارن، باید میخوام چیکار کنم؟ باید میخوام تسلط خودم رو نشون بدم به دیگران، یعنی او رو بگم این انقدر در تحت اختیار منه که انگار با حرف زدن من چیکار میکنه کار انجام میده، یعنی اون فعل تکوینی که در تحت قدرت من 100% در تحت قدرت من نیست و ناظر منزله هم بگم که 100% در تحت قدرت من چیه؟
شما در حالی که فقط وقتی که ما مقصد رو در نظر میگیریم این کار رو کنیم بسن برو رو
آن من الان مثال دیگه مثلا میگم دستم مطمئنم حرکت کنم میگم برو و میگم مثلا بیا این هم فکر نمی کنم مثلا وقتی رو در نظرش استعمال جان
این مثال که برای تیر میزنیم و برای توپر فوتبال و والیبال اینا هم هست یه طرف که میزنیم مثلا میگه برو برو
آموزن باید برو برو یه جای خاص میخواد بره شاید نداره اگر حسش همینه مثلا تو دروازه میخواد مثلا شوت بکنه پنالتی بزنه مثلا اطمینان که نداره که همه فوتبالیست های درجه یک هم که پنالتاشو گل نمیشه یعنی برو تو دروازه مثلا همه لطفی شوت میکنن یعنی میخواد چیکار کنه و گاهی مواقع که میخواد ابراز امید بکنه میشه مثل علنجلی که مثل بحث دیگه بود گاهی واقعا میخواد اظهار تسلط و مسخر بودن بکنه میخواد یه تو مثلا دست من میگم برو میره دیگه
خیلی ما مثلا برو مثلا
خب دیگه پس باید شرایط چی ترسیم کنید جسارت هم دیگه
مثل موجزه های پیانبر که میرخ میگفت بیا میامد میرخ میگفت برو میرخ
خب خوبه حالا نگه اونا بیه زنی عرفی رو درست بکنه برید شما کاملا وقتی یک مثلا کماندار یک فرد بکنید که مثلا یه جا وایساده میگن اونو کی میتونه بدن میگه من میدانم کمان رو میکشم که برو این اصلا برو در مقام التماس کنید که نه خواهشم برو مثلا آمرو ما رو نبرکه این کاملا در مقام اظهار قدرته درسته مثلا یه فوتبالیست درجه یک هم که مثلا میگه من میدانم گل میکنم میگن نه خیلی حساسه این نمازم گل میدارم اون لحظه میخواد شوت بکنه میگه برو مثلا فرض کنید این حال قدرت میخواد بکنه دیگه یعنی میخواد نشون بده که تو مسخر من است بعد چیکار میکنه با این جملهش؟ اون فعلی رو که خودش علت تامش نیست، علت ناقش از هش، حالا یا از دید خودش درسته و دیگران، یا لاغر دید دیگران نه خودش، نادل منظره چی نمیکنه من علت تامشم، با این تعبیر ابراز میکنه علیت تامه رو، چون انگار طوری هستش که این واسه به تمام معنا مطیع منه و من امر بکنم حتما مثلا چی میکنم؟
اگه مقصد نداشته باشه چرا
گفتیم نمیشه؟
نمیگیم عرفا. تا اون مثالی که بنده از کردم مثلا یه چی رو هوا بکنم،
یعنی این برو این... به کجا هوا اشاره بکنم؟ اگه یه جایی که احتمال رو بهش نرسه میگیم برو. من مثلا من فرض کنم تو بابا بودم نیمت بالا میگم برو بیا برو. از باب تسخیر نیستش گفتنش که اشکال نداره، اراده تسخیر نداره که مثلا من بر تو مسخرم مثلا فرض کنم درسته، مگر مثلا یه مثلا کسی مثلا زورش نمیزنه تو پنبه اندازه بعد با اظهار تسخیر بکنه که برو ببین تونستم مثلا بالا بیاد خدا به نظر یه چیزی باشه که اظهار تسخیر توش بخواد نشون بده که مسخر من، ولا چیزی که عادتا مسخر ما هست کسی اونش صیغه بر استفاده
مثلا کیلو میکشن که برو مقصدی هم نداره این استعمال نمیکنه اینجوری
بره البته تسخیر استفاده نکنه، ولی شما 10 تا بچه میتونید داشته باشین، ولی مثلا یه چیز مطمئنی مثلا میری یه جایی میگی برو مثلا پیغامبرم برسون، این خب میشه از باب مثلا صحبت و شی غیر جاندار درسته، یا که دوست دارین ازش دور بشین میگیم برو اون دور دیگه پیدات نشه مثلا رفته درسته، یا باب تسخیر از باب طلب چی از مثلا دور شدن، ولی از باب تسخیر جایی میگیم که ما رو نازل منزله امر مورد تسلط خودمون قرار بدیم. خب حالا این متعارفه
حرکت خودش مد نظر باشه، مثلا این بچه ها دیدیم مثلا تایر ماشین هایی میدن
خب مثلا
برو برو برو
خدا خیلی دقیقا کجا این کار میکنه چه که هر لحظه ممکنه فقط تو گفته زمین درسته، این میخواد که برو برو این بحث بشه کن فلان، من گاهی تقاضا است گاهی آقا هم میخواد بگه من خیلی فاردم که برو 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 دیدی دارم میبرمش
حالت استعلام توش،
خب بعد تصویر هم توش استعلا داره دیگه، یعنی گاهی مثل اون کلید است که عاشق میگن که آدم گیر کرده تقاضا به التماس که تو خدا برو آبرو نبر، گاهی مثل تسخیر است، این تسخیر یعنی نازل منزله امر، حالا این تو موارد تکوینیش واجد از اون این که تنزیلیه، یه سری جا داریم که تکوین انجام میشه کجا مثلا به قول شما جادوگری و سحر مثلا یا مثلا کرامات و اولیا و تصرفات انجام میدن که اونا وقتی که مثلا به یه چیزی میگن مثلا فرض کن مثلا حالا کونو قلدتن که قرآن فرموده یا نه مثلا یه اشاره دیگه به یه چیزی میکنن و مثلا خوب میشه تغییر میکنه، اینا از شبابه ببینید اینا واسه وجود متعددی داره، یکی از وجوهش این است که آدم وقتی که از الفاظ کمک میگیره به خاطر تناسب بین الفاظ و معانی، معانی خیلی راسختر و قویتر تو نفس آدم حاصل میشن، گاهی واقعا اینجا از الفاظ کمک میگیرن برای اینکه اون قوت نفس انجام بشه و زور و برود پیدا بکنه، این توی جای مختلف به اصلا من اصلا شیرونه حالا خیلی سعیش ماهی نستیم، ولی مثلا اینا که میخوان یک کسی شفا بدن مثلا یک کسی قوی باشه به صرف مثلا توجه کردن یک کسی رو شفا میده، این خیلی معمولی نداره، یک کسی که مثلا ضعیف داره میخواد شفا بده باید تمرکز کنه، بعد مثلا مریض رو بیار اینجا مثلا نه حالا دیدیم فیلماش یا خارجیش مثلا هستن تو کشور خودم مثلا دستش مثلا میگیره مثلا 10 سانتی این مریض اینجوری اینجوری میکنه بعد مثلا تمرکز میکنه بعد مثلا اینو شفا میده، خب این چرا دستش اینجا میگیره؟ خب چون ضعیفه، چون ضعیفه وقتی میخواد متمرکز رو اون بشه مجبوره که نسبت حسی برقرار کنه، با تمرکز این نسبت حسی نفسش رو با نفسش رو چیکار کنه؟ مرتبط بکنه، درسته؟ همین مسئله مثلا در بحث افکار هست، یه کسی که میخواد مثلا یک کاری با ذکری انجام بده که نفسش قوی باشه به صرف التفات اون کار انجام میشه، ولی وقتی نفسش ضعیفه وقتی تلفظ میکنه مثلا ذکر یا شافی رو میگه با تلفظ به ذکر یا شافی توجهش به حقیقت شافی چی میشه؟ بیشتر میشه، بعد بیشتر اثر میذاره، لذا هی به زبون میاره، تا به زبون نیاره انگار اون تمرکز حاصل چیه نمیشه، اینجور جاها افراد مثلا چیکار میکنن؟ از این الفاظ کمک میگیرن، این ممکنه مثلا یک کسی مرتاد یک مثلا فرد این مؤمنی بعد کسی شفا بده بعد مثلا بگه خوب شو خوب شو خوب شو خوب شو مثلا مثلا حالا بقول جادوگرا بعد که اگر اینجوری بشه خوب بشه، این تلفظ کردن ها بیشتر برای چی است؟ برای تمرکز تحصیل کردنه، یعنی شاید خیلی اظهار تسخیر هم نخواد بکنه که تو مسخر من هستی، داره تلاش میکنه تا کار انجام بشه درسته، ولی تلفظ میکنه برای اینکه تمرکز پیدا بکنه، حالا اینا هم میتونه تنزیلات متعدد داشته باشه، ولی اینا داخل در بحث تسخیر چیه نیست، اون که اولیای خدا میان یا خود خدا هم فقط کونو غیرتن خاصرین اونجا باب تسخیره، واسه تسخیر درش صیغه افعال از معناش خارج نمیشه، ما یک امری را که واقعا مسخر ما نیست درسته یا مسخر خودمون فرضش میکنیم درسته میشه مثل این تسخیرهایی که ما به کار میبریم درسته یا میخواییم به مخاطب نشون بدیم که اون مسخر ما است درسته برای اینکه اون نشون بدیم از صیغه افعل استفاده میکنیم میگیم انگاره کاملا در تحت تسلط منه با امر من اون معتبر میشه و کار رو انجام میده چون میخواییم اطاعت پذیری اون رو نشون بدیم از صیغه افعل استفاده میکنیم
خدا میگم تسخیره
که چیزی که تو ذهنشون مثلا فرض کردیم هم گاهی از تسخیر دیگه هم هر دو قسمش شد دیگه مناطق خدا قطعا تسخیر
اولیا خدا و مرتضی
و اینا هر دو قسمش
ممکنه باشه. خب اولیا خدا اگه از اونایی باشن که مثلا فرض کنیم ضعیف هنگا توی موردیش که خیلی از نفسش مایه نمیگذاره ممکنه از قسم دوم
همون قویان اونو
کیو دارن تسخیر میکنن. اون فعل مسخره در دستشونه دیگه. اون فعل مثلا شفا دادن. یا مثلا خوب شو خوب شو مثلا خوب شو. درسته؟ خب. اون فعل رو داره ابراز میکنه که این فعل در تحت تسخیر من است، در تحت تسلط منه. من میتونم بهش امر و نهی بکنم مثلا اینطوری مثلا
سر امام های ما که تسخیر میکنن
همینجوری دستوات مسخر ما هست ما بهش امر و نهی میکنیم همیشه الان فرمودیم که
نه نمیکنیم
بالا بیا پایین بیا
نه نمیکنیم درسته
خب بعد الان مثلا
ولی یک کسی منکر بود میگه واقعا دست تو دست در تحت تسخیر تو نیست گفتم چرا در تحت اصلا ببین بهش میگم بیا بالا برو پایین درسته نشون دادن در تحت تسخیر منه
یه لفظ
کار من همزمان کار انجام میشه این مقارنت بین استعمال لفظ و انجام کار شوی در تحت تسخیر من تخلف ناپذیره
اونقدر
خواستن
از این
باباره اونقدر خواستن آه یعنی میخواد نشون بدم که چقدر من به این سیطره دارم درسته همقدر که میگم میشه درسته با این تعبیرم مسخر بودن او را در دست خودم نشون میدم به مخاطب
اینه واقعا دلیلش تو آیات اینجوریه
حالا این واسیه است بس تفسیر نه اون که علمای بلاغت بهش میگن تسخیر اینه حالا اون تفسیر آیات بس دیگه است دیگه من بوده کار ما خارجه امر تسخیری به این میگن
الان
غیر متعارف نه امر تسخیری اینه اون بس تفسیری دیگه از اصول نریم بیرون مثلا خوب نیست آیه وارد تسخیر نباشه یه بس دیگه است امر تسخیری به این میگن که ما بحث تو امر تسخیری شما افعل به کار میبرید همدان کار انجام میشه نشون میدید که او چی است اون مسخره
الان مثلا یک ولی خدای قوی میگه که مثلا اینجا باش بعد یک درخت مثلا
خب مثلا
اون چیزی که در ذهنش بوده رو تسخیر کرده
آن چی مسخرش بوده؟ اون بحث فلسفیه که چی مسخرش بوده مثلا تنظیم دادن یه چیزی از مرتبه مثال و خیال به مرتبه حس مسخر او بوده این بحث فلسفیش چرا گفت باش؟ باشو چرا گفت؟ چون میخواد به من شما شما در تحت قدرت من رای صافیش درخت در بیاد که شما میگید این نوزی که دیگه داوردش درسته؟ وای وقت نشه بگید در تحت قدرت منه بعد بگه باش اینم به وجود بیاد بعد چی میشه اون وقت؟ بعد شما میگه ها ببین این به محض این گفت شد پس برای این تسلط دارن درسته؟ یعنی قدرت خودش رو نشان داد همون تیراندازی که رفقا میگفتن اگه یقین داره که مقصد میرسه مثلا تیرش دیگران شک دارن چرا میگه برو میخواد انگار بگن این ببین در تحت اراده من میگم برو میره دیگه مثلا فرض کن
خب که مقصدش یقین داره اصلا هیچی نمیگه مطمئن نمیکنه
یه بار بابا نه ولی خود دیگرانی هستن که اونا شک دارن خودش یقین داره وقتی خودش یقین داره میخواد قدرت خودش به اونا نشون بده این شکلی صحبت میکنه و الا اگر که خوش تنها باشه که نمیگه که بحث در چیز دیگه یعنی با گفتن این کار و همدوان انجام شدن داره دلالت میکنه بر اینکه اون کاملا مطیع امر من است به همین راحتی که من حرف میزنم اونم انجام میده درسته
حتما بعد این مخاطره این مسخر هم نیست خب این مسخره
مثلا بچه ها که
تنهایی میشنن بازی میکنن بعد باری برای خودشون حرف نزنن بمیرکنن نه ها مثلا قوت قلبه میشه
دیگه باز باید تنزیل های دیگه توش فرق کنن
مثلا استعمال که فهم بکنی که مخاطب تو استعمال شرط نیست یک با خودش هم نسته آره
نه ولی داییشه مثلا اینکه اینجوری میکنه مثلا میخواد خودش میشه خودش کیف کنه از دیگه قدرت برای تسخیر داره این هم یه وجه
مسخره کارهای مسخره خب این کار مسخری نیست که یک معلوم نیست تیر بره برسه نرسه
خدا چی که بره
شما که این تیر میفرسته این مسخر نیست که مسخر اونه که مثلا الان یک چیزی رو اینجا حاضر کنه این تسخیره ولی مثلا دیگه حاضر باش
خب یه تیرم اگه در تحت تسلط من باشه مسخر من باشه اگه بفرستم اونجا میره دیگه درسته
میزنه یک امام این باشه که تیر تحت تسخیرش باشه
خب میدونم ولی تنزیل میکنم که واقعا گلی نیستش که اون آقای تیرانداز ادعاش اینه یا من به توپ یا به تیر تسلط دارم ولی من که میگم انجام میده درسته بعد اگه اینو نشون بده یه دستور میده همزمان به کار انجام میده و میگه ببین انگار در عالم چیز نشون میده که من به این خلاصه چی هستم هیمنه دارم.
خب پس واقعی مزخره او چیکار داره میکنه؟
عرض کردم که چیکار میکنه؟ گاهی میخواد تمرکز میکنه، گاهی میخواد تسلطش به دیگران چیکار کنه؟
در نازل منزله اتفاقی تو غیر متعارف بودن شد کنو در افتان فارس بریم چیزی رو به چیزی نازل منزله کردیم.
آره نبینید تسلط خداوند که تکمیلن بر مسخ کردن این موجود تسلط داره. خب در عالم تنزیل آمد این تصرف تکمیلی رو نازل منزله یک امر رابطه اطاعت و خلاصه امر کرد، گفت انگار که مثلا من دستور میدم اون چیکار میکنه؟ انجام میدن. درسته؟
ولی اینجا لازم نیست تنظیم بگیریم که اونجا فقط میخوان بگیم ابراز تسخیر داره میکنه. ما تو موارد متعارف عرفیش گفتیم تنظیم
میخوان نازل منزله یک امر مسخر بکنیم، ولی اینجا که دیگه امر مسخر هست دیگه.
یعنی میگین اینجا مخاطبش که از اول عقوله هیچی کونو در نهایه مخاطبش که تنظیم نمیخواد، بعد ابراز بکنیم طلبمون رو نسبت به مخاطب، دوست از او طلب میکنیم که قرده باش
برای اینکه دیگه هم مثلا مسخره ما.
راست اینجا خوبه، یعنی اینجا تسخیره از صیغه افعل فهمیده نمیشه، از مقارنه صیغه افعل با تحقق عمل در خارج فهمیده میشه.
صیغه افعل استفاده
نکنید. آه دست برو بیرون دیگه از صیغه افعل
دیگه. آه شما چون میفهمید که اونو مثلا دبل اغولن
نه میگم تنزیل در نهایه مخاطب، اون وقت در نهایه مخاطب باید تنزیل کنه و اینجا در نهایه مخاطب که تنزیل نداره.
خودتون مخاطب ما اگه یعنی مخاطب این کلام میدونه که برادتن خاسرین شدن فعل اون مثلا زبل اغول که نیست دیگه.
درسته. خب بعد
اگه از این جهت میتونه مثلا
اگه که تنزیل داشته باشه ولی تنزیل فعل راست میگه نداره، یعنی این فقط ابراز میکنه طلب خودشون نسبت به قرعه شدن، همزمانش هم چیکار میکنه؟ همزمانش هم کار انجام میده. از مقارنت این دو تا با هم دیگه ما فهمیم که این شخص مسخر ماست.
خب الان میشه متعارف یا متعارف بالاخره
این ببینید اون از این حیثی که ما میگیم متعارفه، مثلا اون تنزیل دیگه شاید پیدا کنیم چون این امرش امر چیه دیگه مثلا مسخ شدن مثلا انگار اون رو نازل منزله قادر بر تبدیل شدن به قرعه قرار میدیم، یه تنزیل از این حیث پیدا میکنن ولی از حیث تسخیرش راست میگن، یعنی این مثال با مثال تسخیر عرفی که تیر رو رها میکنه متفاوته. تسخیر عرفی یک تنزیل میخواد، اینجا چون حقیقتا مسخره است دیگه تنزیل هم نمیخواد، فقط ابراز میکنیم همزمان هم کار انجام میدیم که نشون بدیم که این انکارشی هست، یعنی انکار نه نشون بدیم که حقیقتا در تحت قدرت
افعال اولیا هم اینجوریه.
افعال اولیا اونجاش که از جنس تمرکز و این حرفا نیست همینجوریه. راست میگی. خب پس اگه این باشه نه بحث ما سر امره، ببینید این بحث خیلی جامع کنه، ما الان داریم صیغه افعال بحث میکنه. پس این شکلی بگیم، بگیم تسخیری که توی کتاب بلاغت گفتن توی کتاب اصول هم گفتن و بچهشو توضیح ندادن دو جور میشه توضیح داد. اگه تکمیلا مسخر باشد ما صرفا با این حرفمون چیکار میکنیم؟ با مقارنت حرف و عملمون مسخر بودن رو نشان میدیم. درسته؟ اگر که واقعا مسخر نباشد تنزیل میکنیم. اینجوری دیگه اختلاف ما هم حل میشه با هم دیگه. شما میگین تیراندازه بالاخره خوش مطمئن است مطمئن نیست. اگه واقعا مطمئن است که انجام میشه و واقعا مسخره،
بازم واقعا که مسخره نیست، علم داره
خود از زاویه خودش دیگه. اون از زاویه خودش شما میگین که عرفا این مسخر حساب میشه، این با گفتنش فقط خودش این با گفتنش فقط این مقارنه مسخر بودن رو نشون میده، تنزیل دیگه نمیکنه دیگه. اگه خودش هم شک داره تنزیل میکنه دیگه، اینجوری خوب شد دیگه.
اگه لفظ جزء العله باشه هیچ کم از دو تا دسته
نه دیگه، اون میشه جزء چیز دیگه، میشه جزء همون تمرکزا که بحث ما میره بیرون.
تمرکز که نیست،
خب نه لفظ مقدمه تمرکز، تمرکز علت تحققه، اونجا دیگه تسخیر نیستش. حالا بالاخره یه کلامی که علمای بلاغت گفتن توضیح ندادن دیگه، این توضیح اینا توضیح وجیهیه، ممکن شما بگردید یه توضیح دیگه واسش پیدا کنید. خب دو تا مورد دیگه هم بحث بکنیم که توضیح چیز داره. بعد از موارد هستش که گفتیم اشتراک لفظیه، مثلا کجا یکیش امر اخیر حذف، امر اخیر حذف مسلما اشتراک لفظیه، به هیچ وجه به افراد طلب نمیشه نسبتش داد. نماد و اذا حللتم فاستادوا اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا، اینجا وقتی میگیم که یا مثلا طبیب مثلا به مریض میگه مثلا از این بعد شیرینی بخور، این شیرینی بخور مسلما درش طلب وجود نداره دیگه، هیچ تنزیلی هم وجود نداره. ممکنه که اولش یک خلاصه طلبی بوده بعد کم کم عوض شده، ولی فعلا که هیچ طلبی درش وجود نداره. از نظر زبانشناسی بحثی پیارسال کردم، گفتم اگه پدیده توی لغات متنوعی وجود داشت به شکل یکسان، حتما یه عامل زبانشناسی یکسانی هم چیه داره و باید پیوندش رو پیدا کنیم. امر عقیبه هست تو فارسی که داریم، درسته که دال بعد طلب چیه نیست، تو عربی هم که داریم، تو انگلیسی هم دارن داریم، ظاهرا توی تعداد دیگه از لغات هم چیه به همین کیفیت هست. یعنی نشون میده پس علالقاده هم رقیبه هست، گرچه الان مشترک لفظیه و طلب نداره، اما اصلش یه طلبی داشته، در طول زمان چی شده؟ ساقط شده. ولی فعلا که مسلمان مشترک چیه؟ لفظی و هیچ نحوه انشاء طلب و ابراز طلب و نمیدونم هیچی توش نداره؟
نه مشترک لفظی
نه سی قیفل یه معناش ابراز طلبه، یه معناش اثبات جواز. درسته؟
از این فرق طلوم اگه علما وجوب جهاد نفهمیدن پیدن سلخ خلش کن روم،
خب بعد بفهمیده بودن دیگه، معلوم شیخ اینجوری برزن، ولی بقیه گفتن نه این فرق طلوم داله بر طلب نیست، داله بر جوازه. طبق این که داله بر جواز باشه دیگه مشترک لفظی میشه. یه
زبان هم مختلف هست، دلیل بر اشتباه چیز شد اون که ریشه در خود طلب داره
علال قاده دیگه، چون بعیده که یه مشترک لفظی در زبان های مختلف همه جا وجود داشته باشه در کنار یه معنای ثابتی و هیچ پیوندی بین دو معنا وجود نداشته باشه. یکی دیگه که مشترک لفظی دارن امر تهدیدی است که ما وقت مثلا یک کسی کار بدی میکنه مثلا میبینیم میگیم خب مثلا شلوغ کن، شلوغ کن مثلا فرق داره، منظور یعنی شلوغ نکن، ولی میگیم شلوغ کن، مسلما توش طلبی وجود نداره. اینا مشترک لفظی
طلب
اون طلب ترک دیگه، طلب فعل دیگه، صیغه فعل رو طلب فعل بود، میگیم شلوغ کن، طلب فعل توش چی نیست. اما حالا چجوری درست شده؟ بعد امر تهدیدی هم تو زبان‌های مختلف هست، لذا یک ریشه در خود امر حقیقی داشته. چجوری بوده مثلا؟ مرحوم آیت الله روحانی فرمودن شاید اینجوری بوده، مثلا فرض کنید بوده که اگر که از چوب من نمیترسید، از عقاب من مثلا خوف ندارید، انجام دارید. اینجوری بوده مثلا ناظم باید کلاس بچه‌ها شلوغ کنه، شلوغ کن، شلوغ کن، یعنی اگر از کتک نمیترسی شلوغ کن، دوستان مثلا نوره انضباط نمیترسی مثلا شلوغ کن. اصلا اینجوری بوده، ولی شرطش مثلا افتاده. ولی خب این تقریر خیلی تقریر قابل دفاعی نیست، چون اونجا هم که میگیم که اگر نمره درست شلوغ کن، گوینده طلب شلوغ کردن که نداره که، درسته؟ یعنی باید یه جای فرض بکنیم که طلبی باشه، بعد چیه؟ بعد بعدن این طلبه به تدریج محو بشه. تو بحث های گذشته احتمال
برای قسمت قبلی این ملازمه که گفتیم، خب توی تمام زبان ها همش برگرده به این که عقیبه یه عذری بوده،
یعنی سوال نه
که این واقعا داره طلب میکنه، اما قرینه این که همیشه طلب ها وقتی بعد از این
چرا طلب عقیبه هست اینجوری باشه؟
طلب طلب اساس چرایی نداره، یعنی چراش بخاطر همین که عقیبه حذره.
نه هیچ کسی که
فهمش،
نه هیچ کس نگفته طلب عقیبه حذره داله بر اباحه است، که میگن صیغه افعل عقیبه حذره داله بر اباحه است. مثلا طلب عقیبه حذره که داله بر اباحه است، بر طلبه. این مسئله لفظیه، مسئله خارجی که نیستش، که میگن این استعمال در زمانه مختلف هست که صیغه افعل رو بعد از حرف به کار برن برای چی؟ برای اباحه. اصلا توش طلب نداره کلا. میگن خب چرا میشه صیغه افعل تو زبانهای مختلف خالی از طلب برای اباحه به کار بره؟ دقیقا در یه جای خاصی که کجاست؟ عقیبه حذف یا توهم حذره. این حتما یه ربطی داشته با طلب، از اون طلب تحول پیدا کرده تبدیل شده بشه به اباحه. اگه واقعا ما قاعده داشتیم که طلب بعد از حذف داله بر اباحه است، حرف شما خوب بود. ولی همچین چیزی که نداریم که.
این اشتراکی که شما میفهمید، اشتراک از قسمت دیگه‌اش بفهمید، نه از.
خب شما اول این سوال جواب بدیم. ببینید مثلا کلمه شیر تو فارسی مثلا مشترک بین شیر بیابون و شیر خوردنه. اگه رفتیم تو عربی دیدیم اسد هم مشترک بین شیر بیابون و شیر گاو. بعد رفتیم مثلا تو مثلا انگلیسی دیدیم مثلا تلفظ مثلا لایون میگم مثلا چی میگم مثلا اونم مشترک بین شیر مثلا درنده و شیر گاو. بعد رفتیم مثلا تو ترکی مثلا یه کلمه بود مشترک بین اینا، رفتیم مثلا توی مثلا روسی دیدیم همینجوریه. میگم ای بس معلوم میشه انگار این شیر درنده با اون شیر گاو نسبتی داشته. مثلا قدیما شیرای درنده شیر گاو می‌خوردن، مثلا مجاورتی داشتن مثلا 2000 سال پیش. بعد این کلمه همیشه مشترک به کار می‌رفته. درسته؟ ولی اگه دیدیم نه تو فارسی شیر باشه دیگه مشترک، عسل باشه دیگه مشترک، این ربط به هم دیگه چیه؟ نداره. ما می‌بینیم صیغه افعل تو همه زبان‌ها دال بر طلب است. همین صیغه افعل هم تو همه، حالا همه زبان‌ها نه، تو بسیاری از زبان‌ها. همین صیغه افعل هم بعد از هر دال بر چی است؟ دال بر اباحه است. می‌گیم پس این حتما یه ریشه تو طلبه داشته، ولی ریشه زبان‌شناسی پیدا کنیم. تهدید هم می‌گیره. حالا تهدید چجوری ممکنه باشه؟ توی تهدید، تهدید این خیلی متعارفه که مثلا یه کسی که مثلا نمیدونم داروغه است، مثلا جلاد، حاکم، این حرفا، دنبال فرصت می‌گره که یک نفر تنبیه بکنه، منتظر که مچش رو بگیره که تنبیهش بکنه. بعد میرسه به اون، میگه داره خرابکاری میکنه، میگه خب خرابکاری کن، خرابکاری کن. درسته؟ یعنی واقعا تقاضا میکنه، یعنی ابراز طلب کنه که خیلی دوست دارم خرابکاری کنی که حسابت رو برسن. درسته؟ خب در ضمنش چون داری که حسابت رو برسن، یه تهدیدی هم انجام میشه. بعد کم 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 این صیغه افعل گفتنش از جانب کسی که زور داره که تنبیه بکنه میشه برای چی؟ برای تهدید. گرچه طلبی هم چیه نداشته باشه، ناظم مدرسه که مثلا میره تو کلاس مثلا تهدید میکنه با صیغه افعل، اون دوست نداره واقعا بچه شلوغ بکنن، اون دوست داره بچه ها کنن شلوغ نکنن، نه که بگه خب شلوغ کنین دلم خنک میشه مفصل میدنم بهتون، ولی چیه؟ ولی حالا میگه خب شلوغ کنین، شلوغ کنین، شلوغ کنین، حالا اگر میبینیم مثلا فرض اینجوری حرف میدن، ولی دیگه کلنش طلبی دارش نیست. پس تهدید میتونه اصلش به طلب برگرده، در دراز مدت معنای طلبش بیفته، تهدیدش بشه بمونه. الان سی به افعال چیست؟ مشترک لفظی است بین طلب و تهدید.
تنزیله یعنی ناظر
منظره اون نیست. خب یعنی پیدا کن شما تهدیدشو بگیم،
همین ناظم که میره واقعا خودشو در مقام کسی میذاره که طلب داره که تو این کار انجام بدی که بعد تنبیهت بکنه.
خب من وجدان ولی... پیدا نمیکنم، شاید پیدا کردی توضیح بدین.
خودش که بازدادن دیگه
چه؟
بازدادن دیگه
نه این حسه تو بزنی شواجی بره که واقعا نازمه در اول فرق نه خیلی من خواستم مثلا این دارم کیف میکنم شروع کنین انشالله
تنزیل میکنه دیگه، یعنی واقعا در درونش این طلب رو نداره،
نداره
داره تنزیل میکنه،
همه چی شدنیست. درسته؟ نشون بده که این کار انجام میشه.
قرارش شاید این باشه که وقتی که میگه مثلا شما شلوغ بکنید، قرارش چیه؟ قرارش اینه که اونا شلوغ نکنن.
قرارش
اینه که اونا که شلوغ نمیکنن، یکی از چیزایی که سبب میشه اینه که بفهمن که ناظم اگر این کار بکنه تنبیهشون میکنه. این حسو میتونم با تنزیل اینکه من واقعا دوست دارم تنبیهت میکنم ایجاد کنم.
بله میتونم. همین در میتونهش شکی
نیست. حالا شما اینه انگیزه میشه برای تنزیل دیگه.
میفهمم. ولی تنزیل میگم نه. میفهمم. اینکه چیزی میشود که دلیلش که انجام شده که. شما بعد اینو ترسیم کنید. یه صحنه عرفی رو توضیح بدی که پدری رفته مثلا بچه‌ش رو شلوغ می‌کنه، میگه خب شلوغ کن. یه ناظم میگه نمی‌دونم داروغه‌ای، نمی‌دونم محاسبی، نمی‌دونم محتسبی. این قذر این قذر میگه پلیس احرام مثلا دو دو دیوار رو خب برو بالا حال بالا مثلا فرض کن. بعد اونجا این صحنه رو ترسیم می‌کنیم که این تو نفسش واقعا خودش رو نادل مندله کسی کرده که دوست داره که این جرمو انجام بده و مجازاتش بکنه که دلش خنک بشه. ممکنه که این اتفاق بیفته که شکی نیست،
ولی مخاطبش که
نه ببین سوال سه
مثلا پدر بهش میگه یه لحظه احساس می‌کنه واقعا انگار پدر کنه یا نازم که میگه دوست داره که این کار رو
بکنه. برعکسه. اتفاقا اون اصلا احساس نمیکنه، به خاطر اینم ادبا گفتن اصلا صیغه افعل معنیش لا تفعله. اصلا میگه خب شروع خوش نکنه، همه میگن نه میترسن هیچ فرق نکن. درسته؟
میشه اون مراد جدیه دیگه، ما چون خب. مورد استعماری داریم.
خب پیداش میشه مورد استعماری. شما که مدعی از این مدرسه ولی نشون بدین. یعنی بعد منافعات بیارید دیگه.
بعد بعد بری از 5 6 تا ناظم بپرسی شما چیکار میکنید.
اینم نگید که
من اونم ممکن ناخودآگاه این کارو بکنه دیگه.
بکنه. نداره این ناخودآگاه رو بعد مثلا من که توی جد جدام جون میکردم منافع بگم ما هم که تعبیر میکنیم شما مثلا این مثلا ادعا بسنده کنید منافعات بیارید دیگه.
اصلا شما تو موارد قبلی هم که فقط همینجوری توضیح دادید
نه منبهاتش رو جمع میکرده، گفتیم مثلا وقتی با شب به شب میگه مثلا گشوده شو، اول من شما شاید میگفتم واقعا میگه اول این شب جاندار فرد کنه، گفتیم آره قبول داره که این داره واقعا طلب میکنه، دوست داره صبح بشه، میگم آره ابراز طلب میکنه، آره این ابراز طلب مثلا موجود تنظیم شده معالش تمنی برمیگرده، اما خودش ابراز طلب درسته؟ ما نمیخوام این کار ناشدن سوال دقت بفرمایید،
من
اجازه بدین سوال دقت کنیم، ما نمیخوام بگیم در یه تهدیدی ممکنه تنظیم هم باشه، تو هم برعکس اگه بگم تهدید از تنزیل شروع شده. درسته؟ من دارم اینو عرض می‌کنم. سوال اینه که آیا الان در زبان ما هر جا تهدید می‌کنیم تنزیل است یا الان تهدیدای بی‌تنزیل هم داریم؟ همینقدر که شما یه مورد تحت بی تحت پیدا کنید مشترک لفظی
چرا اجازه نمیدید؟ موارد قبلی هم همین میاد دیگه، یعنی مثلا طرف میتونید که شما درست همین تنزیل رو فرمودید خب، ولی ما الان که اینا رو مثلا استعمال میکنیم اینا رو بزنون
نمیاد نمیکنه ما بدانه بگنه من شما یه مورد پیدا کنید چه یه مورد پیدا کنید که بدون تنزیل شیء بی جان منزله شیء جاندار و بدون افراد طلب صیغه افعل مستقیم معنی لایته به کار بره، یعنی بگید صیغه افعل برای تمام نیست، من پیدا نمیکنم چه استعمال دور شاید پیدا کردیم بعد ببینیم پس صیغه افعل قد یکون و قد تکون در تمامی ما پیدا نمیکنیم. شما یک جای پیدا بکنید مثلا بحثی که جلسه گذشته داشتیم تو موارد تنزیل در ناحیه متکلم که بدون اینکه تنزیل در ناحیه متکلم انجام بشه درسته، مثلا ما در عوامل امتحانی چیکار کنیم صیغه افعل رو به کار بریم، تو تعجیدش من دیروز عرض کردم تو تعجید گاهی موقع ممکنه بگیم چه هست، مثلا گفتیم در تعجید شروعش با تنزیل ادامه‌اش چی هست، ادامه‌اش ممکنه مشترک لفظی باشه در یک زبانی درست، باید مورد رو جدا کنیم دیگه. الان تو تهدیدایی که ما میکنیم در زبان فعلی ما مستلزم بی تنزیل داره انجام میشه،
بعد ببینیم خودمون رو نگاه کنیم یا افراد نکنیم که ببینیم در درون خودمون تنزیل انجام میدیم یا نه،
بله دیگه مگر اینکه مدعی تنزیل رو ادورش بگه چون تنزیل انجام داده بودن بعد ادامه شدن تو استعاره ما گفتیم تنزیل میکنیم، شاهدش چی هست که ترشیح میکنیم بعدش درسته، مثلا نادر مدله شیر میکنیم به بچه‌هاش هم میگفتیم شبل و موش هم میگفتیم مثلا نمیدونم یال مثلا تا آخر درسته، این همچین تنزیلی نداریم واقعیتش، یعنی من پیدا نکنم شما اگر مدعی هستیم باید تو همه تهدیدا چیکار کنیم تنزیل رو نشون بدیم، ولی واقعا الان تو فارسی ما اینجوری نیست. حالا شما برید تو عربی اصل قرآن این حرف وجیهه، ببین شاید در اصل قرآن تهدیداتی که انجام می‌شده همش چی بوده؟ همش با تنزیل بوده. درسته؟
فارسی رو سیمتونی پیش نازه و پدر اول میگه نکن. بعد تهدیدش کنه میگه نکن که نه قبل ای که تهدید رو کنه اون امر تهدیدش رو انجام بده.
خب
اول میگه نکن بعد میگه اگه بکنی این کارو میکنه این کار این بلا رو سر در میاره. بعد دوباره تکرار میکنه به چه جهت اون بچه به این جد انجام میده که آقا مثلا تو نمیتونی یا مثلا دروغ میگی یه علکی میگی این هم بهش فرض میکنه میگه خب بکن که میخواد خودش اثبات بکنه اون قدرتش و حرفش و صداقت حرفش و تواناییش اثبات بکنه میگه بکن تا
خب حالا که شد صفت مسئله حالا که شد اول شروع بحث حالا اینجا که میگه بکن که میخواد خودش اثبات بکنه واقعا طلب میکنه که بکن یا نه
میگه بکن تا
ببینی میدم این چه صورت مسئله از جایی یه قدم جلوتر چه این اول بعد وقتی میگه بکن داره طلب میکنه که کار انجام بده؟
نه داره میگه الان حالا که قبول نداری من فکر میکنی من نمیتونم چیز بکنم مجازات بکنم
خب
بکن تا من
ببینیم این فهموش اطلاع روحانیه دقیقا روحانی. این دقیقا فهموش اطلاع روحانیه میگن حالا که از عقاب من نمیترسی پس انجام بده. خب یعنی چه؟ یعنی پس حالا که نمیترسی من طلب دارم یا فقط چیه؟ اباحه؟
نه بهش بر میخوره
اباحه. نه ایناش همش میدونه شیخ همه اینش شما تونه یک کلمه هست طلب میکنه طلب نمیکنه، یعنی میگه من ابراز میکنم که دوست دارم انجام دهی نمیکنه دیگه درسته، یعنی فهمش آقای روحانی هم اینجا قابل تطبیق نیست
خودشون
نازل منزله میکنم اون دیگه درسته اون که میشم تنزیل خودم نازل منزله میکنم جای کسی که دوست داره انجام بده تو دلش خنک بشه یا گاهی واقعا اصلا دوست دارم انجام بده که چیکار کنم تنبیهش بکنم، ولی الان ما تو عرف اون وقتی از نام رسیم ببینیم بچه خودم داره دیوار میره بالا میگیم خب شروع کن بهینه بهینه الان هیچ طلبی نداره که بخاطر بکنه تنزیل هم نکنه فقط بگم بیا پایین بگو درست دیگه ده بار گفتیم بیا پایین نیومد این دفعه با لحن تهدید میگه یعنی صیغه صیغه تهدید درست قرار گفتیم لا تفعل میگیم افعل افعل یعنی لا تفعل فعل تفعل یعنی عاقب درسته؟ این چیز اضافه نداره. خب یکی دیگه هم که برای استهزا بود که اونم رو درد کرد که بحث خیلی پیچیده‌ای داره فعلا واردش نمیشیم شده توی بلاغه با اجازت دیگه جلسه بعدی انشاءالله از این بحث میدیم بیرون وارد بحث تعبدی و توسلی چی؟ استهزا خیلی پیچو خم داره راسته این انواع اقسام داره دیگه کلیدش فکر کنم دیگه عرض کردم کلیدش این تنظیم داره یا نداره دیگه شما دیگه ضابطه رو پیاده کنید
بعدش
چی میکنیم؟ تبوت تبسلی رو باست کنیم دیگه هم تو جاده کفایی دیگه یه مدت رفتیم از جاده کنیم تو تبوت تبسلی ما دو تا بحث داریم یه بحث خود بحث تبوت تبسلی که بحث خیلی مفیدیه انشاءالله بعد سرش بایستم یه بحث فرمایش مرموم آخونده که عقد قصد قربت در مطلق هم ممکن است و ممکن نیست یه بحثی که هیچ ثمره فقهی برش با نمیشه حقیقتش کلا طرح بحثش از اول خوب و صحیح نیستش ثمره هم برش با نمیشه، ولی ما اول باید حرفامش معلوم آخوند رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم، بعد انشاءالله برگردیم به خود تعبد توسلی که تعبد توسلی اصلا چی هست، از کجا اومده و چجوری میشه تشخیصش داد.
اصل
دارم تعبد توسلی. بابا اصلش چی هست؟ ولی اونا وقتی معنی دار میشه که واسه اصل تعبد توسلی توضیح بدیم، انواع قصد قابت توضیح بدیم. ما که بخوام پیش بریم تو سیر ما که آقادار فقط هستن حرف آخوند رو نگاه کنن، بعد فرمایش معلوم میزا رو نگاه کنن، اگه نخواستین همه رو از روی منتوا یا از روی بحوث نگاه کنین، فرمایش این بزرگان یه بار مرور کنیم با هم دیگه، بعد وقتی رسیم به گام دوم که ببینیم واقعا تعبد توسلی چی هست، با اجازت ما بریم سراغ روایات. اونجا مثلا کلا بحث قصد قابت کجا در اومده، اصلا ریشش تو روایات چی بوده، تو ادبیات دین چه شکلی بیان شده، تا مثلا یک سیر دیگه می‌بینیم.
تو این دوره قبل هم استحضار بحث نکردیم؟
نه، چون همون موقع تو بحث بلاغت بحث کرده بودیم. فکر شما حالا نوشتیم تو زحمت بلاغت ها تو میاد استحضار هم
من متولتون دست متولت
خارج بلاغت ها که میخوندیم. خارج بلاغت
چی بوده؟
چی؟ خارج
بلاغت کلن یک دوره بلاغت گفتیم خارجشون؟
یه دوره که نه دیگه، تا آخرم تنها تا آخر معانی بود که
آخرش هم انگار زفت نشد.
زفت شده بود که بایستش یه نفر سرقت کرد دیگه، با صوتاش سرقت
شد. این چیه سرقت یه بود وقتایش بریم
سرقت؟ نه دست کار نه برای سرقت کرد. بگم تا انشاءش هست نه؟ نه انشاء بعدش
دیگه مست بلیخ و بلاغت
خیر اون متولد میکنیم.
آره متولد که متولد بوده
استاد استهزاش ما فهمیدیم که ائمه از حال انجام بده. در روایت داریم